السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. هر چقدر مشتاق زیارت حضرات در دنیا و محتاج شفاعت حضرات در آخرت هستیم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اگه بهتون دیر دادن رفتن رو نگید چرا اون وقتی که، چون این صلواتی که مشتاق زیارت حضرات همشون در دنیا، اونم محتاج شفاعت، این مقدار اگر اشتیاقه، خب ممکنه مثلا 50 سال دیگه یه صلوات با محبت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. کاش که میشد یکی از این صلوات های جمعی رو که ما میفرستادیم با حال نشونمون میدادن که چی کار میکنه تو عالم و چه آثاری داره. اون وقت بعد حسرت می‌خوردیم که چرا این همه جا ما صلوات می‌فرستادیم اما شل بود، بی‌حال بود، کم رغبت بودیم. چرا اینقدر صلوات رو فرستادیم و اما گاهی شل؟ انشاءالله خدای سبحان نتیجه صلوات که ارتباط با حضرات هست، دامنه وجود اونها شدن است، اونها رو به خدا در حد با خدا دیدن است. چون میگیم خدایا تو صلوات بفرست، صلوات ما نیست که، ما دعا میکنیم خدایا تو بفرست برای اونها، تو برای اونها صلوات بفرست. عظمت این کار انشالله و سروری که برای حضرات در این صلوات ایجاد میشه و اون چه که به ما فرمودن طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا، اینا همه جو آثار چیه؟ صلوات ماست. اینقدر باور کنیم که اثر داره، اون موقع اسمش که میاد حال انسان منقلب میشه، ناخواسته یه صلوات بلند میفرسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بحثمون در باب رضا بود که رسیدیم و قسم تو به ما اون در حقیقت چیزی که برای ما تقسیم کردی راضی باشیم به اون چه که قسمت کردی. در حدیث معراج و چند جلسه راجع به این مسئله صحبت کردیم، خیلی بحث های خوبی مونده، اما خب دیگه بحث رضا رو جمع میکنیم در همینجا، فقط برای این که حسرت خروج از بحث رضا رو داشته باشیم یک قصه ای رو انتهای بحث عرض میکنیم. انشالله مسرت ورود به بحث دیگر رو در عنوان دیگری از حدیث معراج انشالله آغاز میکنیم. در این قصه که نقل شده کسی از در بنی اسرائیل بود که این در بیابان زندگی میکرد. قال مسروق کان فی بنی اسرائیل رجلون بالبادیه لهو کلبون و همارون و دیکون. این خلاصه یه خروسی داشت، یه سگی داشت، یه چارپایی داشت که کاراش با اینا انجام می شد، همینا رو داشت. فدیکو یوغز همل سلات، خروسه برای نماز صبحشون اینها رو بلند می کرد. والهمار ينقلون علیه الماء و یحمل لهم خباءهم، بارهاشون رو میبرد، آب میکشیدن با این میآوردن. والکلب یحرسهم، سگم که حافظشون بود برای اینکه بالاخره توی بیابان زندگی میکنند. سه تا چیز داشتن، هر کدام یه کار تزئینی نبودن. اینا تزئینی نبودن، حالا بگیری یه کسی یه پرنده تو خونش تزئینی میخواد، نه، هر کدوم کار داشتن، این کار ازشون میومد. بعد میگه و فجاء الثعلب، یه روباهی آمد خروسه رو خورد، این اولیش. بعدش فحزنوا له، براش ناراحت شدن، گفتن عجب تو بنده خدا همین ستا رو داشتی تو مال دنیا، یکیشم که رفت. حزنوا له، نه خودشا، دیگران، حزنوا له. و کان الرجل صالحا، اینم آدم خوبی بود، بالاخره خداست آدم خوب، چطور بالاخره یه وسیله به این مهمیش رو از دستش میگیره، این وسیلهش بوده براش خلاصه. بعد چیزی نگذشت، خودش گفت فقال به قدرن اصا ان یکون خیرا، تقدیر الهی بوده حتما برای من خیره، هرچند من نمیدونم چیه. ثم اصیب الکلب، چیزی نگذشت، سگش هم خلاصه از بین رفت تو همین مدت کوتاه. فقال به قدرن اصا ان یکون خیرا، اینم به قدر الهی شد، من که کوتاهی نکردم، اینم حتما برای من خیریتی داره، من نمیدونم. حالا شما تطبیق کنید بر اون چه که مربوط به خودتونه دیگه، ببینید منافعی که اینها برای این داشتند و به اون چه که مرتبط با خودتونه، هر کی مناسب خودش، حالا لزوم نداره خروس باشد و سگ باشد و حمار باشد، نه، هر کسی مطابق خودش یه چیزی که دارد ببینه چه جور میشه تطبیق کرد. بعد دنبالش میفرماید که ثم جاء الذئب فخرق بطن الحمار، اون چهارپاش هم یه گرگ اومد و درید. سه تا خلاصه وسیله داشت، کار ازشون میماد، هر سه تا هم چی شد؟ از دست رفت. یه کسی تو بیابان، هیچ کدوم اینا رو هم دیگه حالا ندارد. بعد اونم وقتی اینجوری شد، فحزن و علی، مردم گفتن عجب این بیچاره، بیچاره ترم شد، چیزی نداشت، اونی هم که داشت به این رفت. فحزن و علی، فقال خودش گفت به قدر اصا ان یکون خیرا، این تقدیر الهی بوده، حتما این خیریتی، من نمیدونم چیه. ثم اصبح ذات یوم، یه صبحی بلند شد، فنظرو، وقتی که یه صبحی بلند شد دید اه، تمام اطراف این کسانی که بیابان نشینای دیگه بودن تو اطراف هر کدام جایی داشتن. فنظرو فاذن قد صبی من کان حولهم و بقوهم، همه اینا یه به اصطلاح راهزنای حمله کردن، همه رو گرفتن بردن، اینا فقط موندن. بعد اونجا فهمید که این راهزنا که آمدن از صداهای حیوانات اینها اینا رو پیدا کرده بودن، یعنی حیواناتشون صدا داشتن، سگ صدا میکرده پاسبانی بکند، خروس میخوانده تا خروس خانی سر رو داشته باشد، اون حمارشون وقتی اینا سر صدا کردن اونم صدا، از صدای اونها اینا رو تو شب پیدا کردن، چون لامپی که روشن نبوده که اونجا، از چی پیدا میکرد؟ از یه صدایی. این چون هیچ صدا نداشت سالم موند. منتها کی میفهم آدم این رو؟ وقتی قبلی ها رو صبر کرده، اونجا قر نزده، نق نزده، بعدش معلوم میشه بعد خدا چه کنه با ما که عجولیم. اگه یه چی میگه این آدم صالح، اونم خلاصه همین یه وسیله، اینم دست بده، میگه اما تو نمیدونی که اگه صبر کنی معلوم میشه این وسیلهش بودنش برای شر میشد، با اینکه فی نفس خوب بود، اما به لحاظ اینکه بعد از این من میدونم براش چی میشه، شر میشود، و لذا حفظش به این بود که این بره، حفظش به این بود که این بره، و رفتن این براش چی بود؟ خیری بود. اینا موندن، زنده موندن، خودشون زنده موندن، اینا رفتن. بعد اونجا دارد یه کسی دیگر، این حالا همینه، بعد میفرماید که دنبالش میفرماید اگر کسی و کانت الخیره فی هلاک هذه الحیوانات، اختیار خدا در این بود که اینا بین برن تا این بمانند، درسته؟ کما قدره الله تعالی، که تقدیر خدا این بود که اینا بمانند، اما نسبت به بقیه چی بود تقدیر؟ حیواناتشون بمانن، اما خودشون چی بشن؟ با حیواناتشون با هم اسیر بشن و گرفته بشن و ببرنشون. فمن عرف خفی لطف الله، اگه کسی باور کند خدا با اون لطف دارد، اگرم الطافش آشکار نیست خفیه، الطاف خفیه است، گاهی از دست دادن یه مالیه یه چیزی، اما این جزء الطاف خفی و پنهان خداست، نه اینکه این جزء خشم خدا باشد بر من. اگر این رو یافت اون موقع رضیه به فعله، بر فعل خدا راضی می شود. تطبیقش کنیم به خودمون که ببینیم تو ما چه مصداقی می توانیم. یه کسی بود خلاصه، حالا مقابل این داستانی داستان دیگری است که شاید هم روایت باشد، از خدا خواسته بود که خدای من زبان حیوانات رو بفهمم، من بفهمم زبان، من سلیمان نه، منم زبان حیوان، زبان حیوانات رو فهمیده بود. بعد دید یه روزی دارن میگن که بعضی حیوانات بعضی به بعضی که این خروسش رو خلاصه قراره که مثلا بمیرد، این خروس قراره بمیرد، این قبل از اینکه خروس بمیره خودش کشتش تا چی بشه؟ تا نمیره، از دست نره دیگه، خروس رو کشت. بعدش فردا دید دارن میگن ای قراره گوسفندش بمیره، گوسفنده رو کش قبل از اینکه حروم بشه، حلالش کرد بالاخره. بعد یه روز دیگه گفتن مثلا فلان حیوان بالاترش، حالا مثلا بگید گاوه، بازم اونو سر برید که حروم نشه. پس فردا گفتن که حیواناتی که مونده داشته، حیوانات دیگه، گفتن که خودش قراره بمیره، قرار بود اون اولی بمیره به بعدی نرسه، بعدی بمیره به بعدی نرسه، اما این نذاش، حالا رسید دیگه کاریش نمیتونه، دیگه نمیتونه سر خودشو ببره، دیگه سر خودشو بریدن راه نداشت دیگه، هرچی اونجا به درگاه چاره نداشت دیگه، دخالت کرد تو قدر الهی، اونجا تسلیم نشد به قدر الهی. دقت میکنید؟ اینم از این طرف گاهی آدم یه چیزی یاد میگیره اما ممکنه که توطئه کنه با همین این و قدر الهی رو به هم بزنه. خب این روایت رو به عنوان این نقل رو به عنوان خداحافظیه، نه خداحافظی که ازش جدا بشیم، از اینکه موضوع بحثمون با حسرت از بحث رضای الهی خارج میشیم و وارد بحث بعدی حدیث معراج میشیم. در مد حدیث معراج که بودیم بحثمون رسید به اینجا، به این فراز حدیث معراج فصل دوم یا احمد، که عرض کردیم که اللهم صل علی محمد لعلا محمد و آل محمد و اجل فرجهم. بله این صلوات ابدیه، انشالله با ما جاودانه میشه. اونجا تو این روایت معراجیه پیغمبر به معراج رفته، خدا با او گفتگو میکند، خطابات از جانب خداست به پیغمبر، یا احمد وجبت محبتی للمتحابین فیه، خطاب پیغمبر است، میگه میخوای محبوب من بشید؟ محبوب شدن من، کسی میخواد محبوب من بشود، محبوب من شدن به این است که محبتهاشو در راه من خرج کنه، للمتحابین فیه، با دیگران رابطش محبت آمیز باشه، اونم نر محبتی در راه من فیه. ما یه در حقیقت تحابب فلاح داریم در روایات، یه تحابب لله داریم. تحابب یعنی طرفین، دوست داشتن طرفینی، این او رو و او این رو، تحابب دیگه، باب تفاهم. اونجایی که تحابب لله هست یعنی به خاطر خدا، هدف من اون محبوبی است که دوست دارم، اون شیئی که دوست دارم، اما به خاطر خدا این کارو میکنم، یعنی خدا حد وسط برای رسیدن به او ابی هم نداره. خیلی کارها اینجوری، انسان به خاطر خدا یه کاری رو انجام میده، اما تحابب فلاح میگه من اینو دوست دارم، میخوام به خدا برسم، فلاح هست نه لله باشد. تفاوت رو دقت کردید تو عبارات؟ گاهی میاد تحابب لله هست برای خدا، این یه اجل قایت، قایتش این است که من به خاطر که خدا مثلا فرموده منم دوست دارم این کارم انجام میدم، میرسم به اون چیزی هم که دارم. اما تحابب فلاح قایت خود خداست نه چیز دیگری، این مرتبه بالاتر اونه. پس تحابب فلاح مرتبهش بالاتر است. اینجا میفرماید وجبت محبتی للمتحابین فیه، تحاببشون فیه باشد، در راه من باشد، نه فی سبیل الله هم، فی سبیل الله هم یه مرتبه پایین تره، اما فیه باشد، فیه میخوره به ذات خدا، فیه فقط و فقط برای من، اونم نه لله که برای لالا باشد، فیه نمیدونیم با چه زبانی بگیم که اون ارزش کار و به صورت بیان مسئله باشد. دنبالش می حالا وارد ادامه میدیم. و وجبت محبتی للمتقاطعی نفیه، نه فقط محبتشون با هم تهابوبشون در راه من است، به خاطر من است، حالا عبارات ناقصه دیگه، فیه هست، نه فقط تهابوبشون محبتشون اینجوری، بلکه تقاطعشون جدا شدنشون هم به خاطر من است. یعنی اگه چیزی رو به دنبالش میرن فیه است، از چیزی هم جدا میشن و دور میشن فیه است، هر دو، هیچ کدومش غایت دیگری ندارد. خیلی گفتنش راحته اما عمل کردنش سخته ها. انسان تعبیر این است که جبلت القلوب لا حب من ینفعها و بغض من اضر بها، همه قلوب بر این تنیده شدن، خلق شدن که اون چیزی که براشون نافع است و دوست دارن و اون چیزی که براشون مضر هست رو دشمن دارن، دوست ندارن. درسته؟ من محبتم نسبت به هر کی که هست مال این است که نفعی برای من دارد، منتها گاهی نفعش یه نفع ظاهریه، من با این دوست میشم، هم کلاسمه، کمک میکنیم، درسامونو خوب میخونیم. من خلاصه حتی تعبیر بعضی روایات داره، عبادات خدا رو دوست داری، انجام میدی، خب مال این است که یک آرامش پیدا میکنه که از عذاب راحت شدی. اونجایی که خالص باشد، فیه باشد، کجاست؟ حالا اینو رواج باید انشاءالله یه ذره بخونیم که ببینیم در عین این که راه روشن است، اما ما معمولا تو مسیر این راه نمیریم، راه های فرعی دیگر رو میریم و لذا نتیجه کم میگیریم، با اینکه تو مسیر اصلی رفتنم زمان و فرصت بیشتری نمیخواد. همین کار رو با اون نگاه و دقت انجام بدیم سرعت نتیجه دارد، بدون اون نگاه و دقت دیر شدن نتیجه رو دارد، کند شدن نتیجه رو به دنبال دارد. پس اینجا میفرماید که اگر کسی محبتش به دیگران فیه باشد، حالا به زنشه، همسرشه، دوستشه، پدرشه، مادرشه، به امامشه، هرچی که هست فیه باشد، درسته؟ و تقاطع و بریدنش هم چی باشد؟ فیه باشد. بعد دنبالش هم میفرماید تواصلش هم فیه باشد. وجبت محبتی للمتواصلین فیه، یعنی اونی رو که دارد ادامه محبتش فیه است، اونی رو که ندارد دنبالش میره تا ایجاد کند، تواصل ایجاد بکند، فیه است، تقاطعش هم فیه است. حالا اینو تو عنوان به اصطلاح چی ببینید؟ به عنوان این بیان این بحث محبت. خب بحث محبت یکی از بحث های عظیم وجود انسانه. شاید قبلا هم راجع به این مسئله ما اینجا صحبت کردیم مدت ها قبل، اما اشارهشو میکنم، حالا دوستان اگر یادشون بود شماره درسو بذارن برای اون بحثی که دوستان بهترش رجوع کنن. ببینیم ما توانایی‌های مختلفی داریم که اونها رو میشناسیم، من مثل چشممون، گوشمون، حواسمون هم هست، مراقبیم که اینها رو سرمایه‌مونن، ازشون درست استفاده بکنیم، اگرم آسیبی براشون پیش میاد دنبال رفع آسیب هستیم، چون سرمایه‌مونن دیگه، حفظشون میکنیم، چشممون، گوشمون، قوامون. اما بعضی توانایی‌های ما هست ما به عنوان توانایی نمیشناسیم اونها رو، داریم مصرفشون هم میکنیم، اما وقتی باز بشه، تحلیل بشه، میبینیم بعضی از اینها یه توانایی هایی هستن که هیچ نظیر و مثالی در تأثیر و قدرتشون اصلا بی نظیرن. اینها هیچ مثالی نزدیکشون هم چیزی نیست. از جمله اونها که شاید مهمترین سرمایه وجود انسانی است، سرمایه حب و بغض است. محبت یه سرمایه است، یه توانه. اگر انسان باور کرد که یه سرمایه است محبت و بغض، اون موقع مراقبش هست مثل چشم و گوشش تا اینها آسیب نبینن یا نه، مراقبت میکنن. ما چون سرمایه نمیبینیم خرجش برامون خیلی راحته. از کودکی که کودک به دنیا میاد
بر محبت پدر و مادرش تنیده شده، خلق شده، دوست داره اونها رو و اونها اینو دوست دارن. درسته؟ عادی هم هست، حتی تو حیوانات هم هست، فقط مخصوص انسان نیست، حتی تو نباتات هم هست، هستشون رو دوست دارن، میوهشون رو دوست دارن. لذا ما باور داریم اگر کسی میوه درخت رو بی موقع، بدون دلیل، بی جهت حروم کند، درخت ناراحت میشه، درخت آسیب میبیند، درخت نفرین میکند، درخت لعن. سابقین اینها رو باور بیشتری داشتن. لذا دارد. حتی خیلی جالبه، یه کشاورزی میگفتش که حاج آقا جالبه اینو بدونید، این کنارهای زراعتهای ما، اون میگفت، اون نقل مربوط به اونه، من فقط نقل میکنم، میگو گوسفندا که رد میشن بالاخره از این کنارها میخورن و رد میشن، جاده است کنارش مثلا زراعت، حالا وسط نمیرن ولی کنار، میگو عجیبه که این کنارها که گوسفندا ازشون میخورن، چون گوسفندا بلدن چجوری بخورن که درخت اون بوته ها رو چکار نکنن، خراب نکنن، جوری میخورن که محصول تو این کنارها بیشتر از وسط هم میشه. یعنی گو اینا میخورن دا، اما جوری میخورن که محصول تو اینجاها بهتر از، چون اما ما بلد نیستیم. یعنی اگر یه جایی هم میریم یه کاری میخوریم، یه جوری قطع میکنیم، یه کاری میکنیم که آسیب میزنیم، اون مطابق تکوین عمل میکنه. حالا داشتم اینو عرض میکردم که محبت یه توان عظیمی است در وجود ما و بغض هر دو. من محبت رو میگم، همه جا راجب بغض هم همینه، الان محبت رو میگم، شما اینو راجب بغض هم داشته باشید، دو تا با هم لازم و ملزومن. اون وقت این محبت یه سرمایه عظیمه که اگر انسان قدرش رو دونست، شناخت به عنوان یه سرمایه، درست به کارش میگیره، حواسش هست که آسیب بهش نزنه. آسیبش چجوریه؟ آسیبش این است که محبت رو به جون محبت بندازی، خودش رو به جون خودش بندازی، خودش رو تو جایی مصرف بکنی که غلط باشد، به طوری که مثل یه ماشینی که میخوان هول بدن را بیفته، باید از یه جهتش هول بدن تا این ماشین را بیفته دیگه، همه پشت اینو هول بدن این ماشین میتونه در حقیقت چی بشه، اما اگر یکی از جلو رو هول بده، یکی از پشت رو هول بده، یکی این بغل، یکی اون بغل، این ماشین را میفته، را نمیفته، چون خونسا میکنن همدیگر رو. بهش میگن تو فیزیک میگن بردارهای چی؟ بردارهای همجهت. بردارهای همجهت هم افزا هستن دیگه، اما بردارهای غیر همجهت چی هستن؟ خونسا کننده هم میشن دیگه، همدیگر رو خونسا میکنن. خب این رو داشتم عرض میکردم که اگر محبت رو تو وجود انسان بدانی، از همون کودکی که آغاز میشه، که محبت نسبت پدر و مادره یک قدرت عظیمی دارد. خدا رحمت کند شهید مطهری رو، تو جاذب و دافعه امیرالمومنین احسان خیلی کتاب خوبی، جاذب علی علیه السلام خیلی کتاب زیبا و خوبی است. ایشون اونجا میفرماید که محبت مثل شکافته هسته است. یعنی چطوره که اتم وقتی شکافته میشه چقدر انرژی ازش ساطع میشه، ولی وقتی آدم نگاه میکنه این اورانیوم قبل از شکسته شدن هستش، درسته؟ یه شیء آرامی است. اگر تو هر جا کنترلش کرده باشن، این چیزی به نظر نمیاد این همه انرژی درون این چی باشد؟ مخفی باشد. میدونید که اتم هر موجودی رو، هر هسته ای رو بشکافن، انرژی اتمی هست، شکافت هسته ای آزاد میشه. اورانیوم ساده تره که لذا تو کارها از او استفاده می‌کنه، وگرنه هسته هر اتمی همین خصوصیت رو دارد. لذا میدونید چقدر انرژی تو عالم، چقدر اتم داره یه سنگی که یه تیکه مثلا چوبی که الان اینجا، چقدر اتم داره این؟ چند تا دونه در حقیقت این هسته به اصطلاح مولکولی و بعد هسته اتمی دارد؟ بی اصلا قابل شمارش نیست، نمیگیم بی نده، قابل شمارش نیست، درسته؟ او وقت تو بین اینها چی هستش؟ این انرژی مختفیه، اما ببینید چقدر آرامه این، چقدر آرامه این هم انرژی توشه. یکی از منابعی که ممکنه تو آینده بشریت منبع انرژی بشه که بعدها دسترسی بهش بشه، همین است که این همه انرژی تو عالم هست، فقط راه به دست آوردنش هنوز انسان کامل به دست نیاورده. اگه موسای کلیم اون حجری رو که همراهش برد که میگن به اندازه بار یک شتر بود و 12 چشمه از او جاری میشد، 12 چشمه، این 12 چشمه 600 هزار نفر رو آب آشامیدنیشون رو، آب شستشوشون رو، آب مصرفی پخت و پزشون رو، 600 هزار نفر رو یه سنگ آب ازش می اومد، نه یه روز، نه یه دفعه، دائما. باور میکنیم این رو؟
یتفجر منه الانهار اثنتا عشره چشمه اینن، از او 12 چشمه که هر چشمه برای یه قبیله بود. نه یه ذره آب بیاد یه قطر بزنن درنشون ببینن آب اومده، یه سنگی هم نیستش که متصل به کوه باشه بگیم چشمش پشتشه. اگر کسی باور کرد که تو هسته اتم اینقدر انرژی هست که خدا قرار داده، راه تازه این بالاتر اینم یه راهشه که خدا میتونه اینقدر قدرت تبدیلم تو این قرار بده که این همه آبم از این نشأت بگیره بیاد، ولی چی باشه؟ پایان ناپذیر باشه. ولی ما برامون سخته، با میگیم این همه وزن از کجا آمد، نمیگیم، میگیم این خود این سنگ چقدر وزنش، این همه آب میاد وزنش از اون بیشتر، باورمون نمیشه که این تبدیل و تبدل امکان پذیره. حالا چرا؟ اون معجزه است دیگه، اما معجزه به ما راههایش هم نشون. خب داریم دور میشیم از بحث که دور نشیم. سلام علیکم ورحمت الله. این حقیقت محبت یه قدرت عظیمی است که اگر بگیم همه خلقت برای این است که این به فعلیت برسد، گزاف نگفتیم. همه خلقت مگه برای این نیستش که انسان با ایمان به رشد برسد؟ در رابطه با ایمان سوالات مکرر در روایات متعدد که الان من بعضیش رو اینجا دارم که سوال میکنن که حقیقت دین چیه؟ میگه حل دین الا الحب والبغض. دین غیر از حب و بغض چیزی نیست. یعنی اگر خواستن دین رو در دو کلمه بر ما معرفی بکنن، دو عنوان کوتاه معرفی بکنن، میگن که چی؟ الحب والبغض. همه دین. لذا پیغمبر اکرم از سوال میکند، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. سوال میشه، نشستن اصحابش دور و برشن، سوال میکند از اصحابش ایعر الایمان اوثق، وسیق ترین ریسمان ایمان چیه؟ وسیق ترین. یکی میگه نماز، یکی میگه روزه، یکی میگه حج، یکی میگه جهاد، یک مختلف. میگه اینا حسنه هست، اوروه ایمان هست، اما اوثق اورال ایمان، محکمترین ریسمان ایمان، الحب فی الله و البغض فی الله. اینا گزاف نیستشا، یعنی تمام وجود انسان، کنه وجود انسان اگه میخواد به کمال نهاییش برسه، چی باید تو وجودش فعلیت پیدا بکنه؟ این محبت و بغض. که این محبت و بغض تو مسیر نامتناهیش باید به فعلیت برسه. اگر این تو مسیر متناهی افتاد، حرومش کردن. نه فقط تو مسیر متناهی افتاد حرومش کردن، زایش کردن. پس غیر خدا رو کسی دوست نداشته باشه. چرا؟ اگه کسی غیر خدا رو دوست داشت، به امر خدا فیه شد، تحابب فلاح شد، فیه شد، درست همونجور گره بود. آیا من فرزندم رو دوست داشته باشم چون فرزندمه محبوب تر پیش من، یا فرزندم رو دوست داشته باشم چون خدا دوست داره و به من گفته دوست داشته باش؟ اینجا وقتی اطاعت امر خدا میشه، گره میخوره به امر خدا، این محبت تا نامتناهی کشیده میشود. اما وقتی من فرزندم رو دوست دارم چون فرزند من فقط، این حد من حاکمه برشه. سود اینجاست که انسان همون چیزایی رو که دوست داره، خدا به ما گفته همسرتون رو دوست داشته باشید، فرزندتون دوست داشته باشید، پدر مادرتون دوست داشته باشید، دوستانتون رو دوست داشته باشید، همینا رو گفته دوست داشته باشید. اما ما بلد نیستیم که از اینجا بیایم برای دوست داشتن، از یه راه دیگری میریم، از راههای پرپیچ و خم و ناهموار میریم. اون راههای ناپیچ پرپیچ و خم و ناهموار چیه؟ راه خودمونه که بلدیم، که میگیم من اینو دوست دارم چون به من نفع میرسونه، من اونو دوست دارم چون نمود منه، منو نشون میده. یعنی هی دوست داشتن اینا میشه انانیت من، منیت من. من هی چی میشم؟ کوچیک میشم، حد میزنم به خودم. منم چی میشه؟ منم بزرگ میشه، منیتم. اما اگر همینا رو دوست داشتم چون خدا فرموده، من بزرگ میشم، گره میخورم به خدا، همینا رو هم دوست دارم، عظمت بیشترم پیدا. امام حسین علیه السلام فرمود الهی کیف استعز و فی الذلت ارکستنی، چگونه احساس عزت بکنم در حالی که من رو تو ذلت قرار دادی، و کیف لا استعز و الیک نسبتنی، چجوری احساس عزت نکنم در حالی که به تو
منصوبم. وقتی به تو منصوبم عدد ضرب در نامتناهی میشه چی؟ نامتناهی. انتصاب به خدا یعنی در حقیقت چی شدن؟ گره خوردن به خدا که نامتناهیه. وقتی انسان در خودش رو در مقابل دید که کیف استعز و فی ذلت ارکستنی، هر عددی ضرب در صفر میشه چی؟ صفر. ذلت و فقر صفر دیگه. هر عددی هم باشه ضرب در صفر میشه صفر، ضرب در نامتناهی میشه نامتناهی. محبت الهی انسان رو محبتش رو نامتناهی میکنه. پس محبت و بغض یه سرمایه چیه؟ عظیمه. اگر گفتیم همه دین آمده تا انسان رو با قوه نامتناهی محبت حرکت بده، گزاف نگفتیم. لذا مرحوم علامه در المیزان یه بحثی دارن، مسالک اخلاقی، اونجا سه مسلک رو ذکر میکنن. یه دفعه هم شاید اینجا مثلا اشاره بهش شده باشه چند وقت پیش. یه مسلک مدح و ذم عامه است که مردم میپسندن من این کارو میکنم، نمیپسندن نمیکنم. این بنابر اون که پسند مردم میشه حکم. یه مسلک دیگری نستش که خدا فرموده اگر این کارو کردی این ثوابو دارد، اگر این کارو نکردی این ثواب، اگر این کارو به اصطلاح من گفتم نکن انجام بدی این عقابو دارد. این لله هست، این کارو من انجام میدم اما لله هست. اونجا اینجا هم در حقیقت مسلک ایشون میفرد این مسلک ثواب و عقاب است، خیلی هم خوب است، عموم مردم با این هدایت میشن، اما این مسلک متوسط است. ایشون میفرماید مسلک سوم مسلک پیغمبر اکرم است که مسلک حبی است. من این رو انجام میدم چون خدا فرموده و دوست دارد، چون خدا دوست داره، نه چون ثواب میدن. اونجام که ثواب میدن گفتم اطاعت امر خداست، اما چی باعث میشه من مشتاق بشم که این کارو انجام بدم؟ اون ثوابه، اونم باز نفع منه دیگه. میگم خدایا من روزه میگیرم نمیخورم تا چی بشم؟ آتش جهنم دور باشم اولا، ثانیا تو گفتی من مهمان منن، بعد من متنعمشون میکنم به اقسام و انواع نعمتهایی که بی نظیر است و بی سابقه است. میگم خدایا چون تو رو باور دارم، قبول دارم، میشناسم، این امر نقدی رو که به ظاهر الان نقد است میذارم کنار، نسیه با این سود میارزه برام، نفع منه، این ثواب مسئله است یا عقاب مسئله است، در اینی که خوبه. اما در این حال به این میگن اصحاب یمین، کسانی که از این راه میان بهشون میگن چی؟ اصحاب یمینی. هنوز خودشون مطرحن، عیبی هم نداره، خدا هم نگفته نه، اما اینها چیکار میکنن؟ برای رسیدن به کمال به صلاح رسیدن به منافع بالاترشون، از یه منافعشون که خدا معرفی کرده که اینا از این بگذر تا به اون برسی، میگه چشم، از این میگذرم تا به اون برسم، بهشت رو بهت میدم میگه چشم، جهنم رو از دو چشم قبول میکنم، باور دارم. اغلب ما که میگم اگه تونستیم تو این مرتبه قرار بگیریم خیلی هنر کردیم، از مسلک متوزن ما آمو اومده باشیم بیرون تو اینجا قرار بگیریم، فکر نکنیم تو اینجا هستیم. حالا مرحوم علامه فرماید بعدن تو الولای فرماید اغلب تو اینجا هم نیستیم، یعنی خیلی چیزها رو خدا گفته اگه بکنی جهنم رو میکنی، معلومه باور نداریم دیگه. الان به ما بگن از امروز از جانب خدا بالاخره یک کسی تونست خبر بده که نماز صبح دیگه اگه کسی نخون جهنم ندارد، ولی اگر خون بهش دارد، جهنم دیگه نداره. چند روز دیگه نماز صبح های ما باقی میمونه؟ چند روز دیگه؟ یواش یواش دیر میشه، یواش یواش یه روز در میون میشه، یواش یواش، چون جهنم حتی بهش هم داشته باشه ولی جهنم ترک میشه، چون کار ما همش هم تازه به خاطر خلاصه اونجایی که ثواب و عقاب باشه هم باورمون خیلی نیست، خیلی باورمون نیست ترکش بر. خب اما مسلک محبت اونجاییست که میفرماد خدایا تو گفتی، هیچی هم نمیدی در قبالشا، نمیگه اگه این کار کردی بهشتو میدم، اما تو بگی من اینو میخوام انجام میدم، تو بگو اینو من میخوام انجامم بدی میبرم تو جهنم. علامه اینو میگه، میگه تا به اینجا میرسه که میگه خدای تو اگه بگی، حتی اگه بگی اینو انجام بده من میخوام ازت، ولی میبرمتم تو جهنم، میگه خدای تو میخوای میام، تو میخوای میام انجام میدم،
خیلی فرضها، یه همچین کاری خدا نمیکنه، اما میخواد بگه باورم تا اینجاست که همه کارم به عشق توه، به محبت توه، کاری ندارم چیزی میدی. اون وقت این کسی که کاری نداره چیزی میدن یا نمیدن، همه روایات رو چشمش میذاره، آیات رو چشمش میذاره، قبولم داره، اما اینا رو خوشیش به این است که خدا اینا رو فرموده، نه خوشیش به اینا باشه که اونا رو بهش میدن، خوشیش به این است که خدا فرموده من اینو میدم بهت، من میدم، از باب اینکه خدا گفته اینو دوست داره. درسته که لذت تخصیص تو وقت خطاب، تو گفتی که بنده من بیا اینو به لذت تخصیص تو وقت خطاب آن کند که ناید از صد خم شراب. همین تو بگو بیا این کارو بکن یا عبادی، تا بگی یا عبادی همین کفایت میکند که من بودوام، منتظر نشم بگم که بعدش عبادی بیا تا ببرمت فلانجا، اوناشو دیگه من نمیبینم، همه رو دوست دارم، تک تک کلمات تو و مخاطبه با تو رو دوست دارم، بهشتم میدونم، بهشت تو، بهشتی که این به این شخص میدنم، این بهشت با بهشتی که به ما هم اگه بدن، اگه بهمون بدنم خیلی متفاوته ها، اون چی که ما داریم و او داره ولی یه چیزهای دیگه داره، لذا داره بعضی ها رو تو بهشت که هستن گاهی میبرن توی موطنی اونجا نظر به رب بکنن، گاهی میبرن، اینقدر مبتهج میشن میگن خدای دیگه نمیخوایم برگردیم از اینجا، دیگه این لذت یه لذت دیگه نمیخوایم برگردیم از اینجا، این حال دنیاشون بوده ها، به مقداری که تو دنیا گاهی هم میرسیدن به تهاب و به فلاح، به اون محبت فلاح، نظر اونجا به وجه الله دارن، اونجا از تنعم ها میرسن به اون نظر، بعد خدای سبحان یه حجابی ایجاد میکنند در اون، همونجور که دنیا براشون یه فراموشی، بعد میبینن دوباره بهشتشون رو، حوریاشون رو، تعاماشون رو، نعمت یادشون میره، میرن سراغ همونها و مشغوله به همونها میشن، تا یه باری یه باری مثل اون وقتی که تو دنیا این یاد میره رو، من اینجوری گفتم اگه اونجا اساس بر علم حضوری بیان یه طور دیگریست، هستی و وجوده، ولی حالا از باب تسامح در بیان دارم عرض میکنم، همونجور که تو دنیا یادشون یادمون میره، یه لحظه های حالمون انقدر منقلب میشه میگیم خدا فقط تو درستم هست، اما یه در اومدن پیش پیغمبر، اومدن پیش امام باقر علیه السلام، از آقا جان ما تا پیش شماییم حالمون خیلی خوشه ها، همش میبینیم فقط خدا تو زندگی ما، پیش شما میریم سراغ زندگیمون، کارمون، کسبمون، میبینیم حالمون خلاصه دوباره برگشت به همون حال غفلت، چی کار کنیم؟ امام باقر علیه السلام فرمود عده از اصحاب پیغمبر آمدن پیش پیغمبر اکرم، عرض کردن آقا ما منافق شدیم، گفت چرا منافق شدیم؟ گفتن تا پیش شماییم حالمون خوشه، پیش شما میریم حالمون ناخوشه، حضرت فرمودن اگر این حال شما دوام پیدا میکرد لصافحتکم الملائکه، لصافحتکم الملائکه، این میرسیدید مرتبه تجردی، دیگه غفلت نداشتید، آدم باید بدن داشته باشد، باید اما باید حواسش باشه قفلتاش رو به کم شدن باشد، حواسمون باشه ما برای این محبت خلق شدیم، جلوه‌ای کرد رخش دید ملک چی؟ عشق نداشت، خیمه در آب و گل مزرعه آدم زد، درست خوندم؟ یا نظیر یا نزدیک به این، خلقت آدم بر اساس اونجا عشق هستش، ولی اون عشقی که اینجا تو آدم یه چیز دیگه است، وگرنه ملائکه مبهوت خدا هستن، بعضی از ملائکه محیمین هستن، در حال حیمان صرف هستن، یعنی اصلا چیز نمیدونن، میگه خطاب به اصطلاح سجده به اینها مخاطب نشد، میگن چرا؟ میگن اصلا اینها برای خودشون وجودی نمیبینن که مخاطب به امری باشن، محیمینن از ملائکه، در حالت حیمانن، لذا اون عشق یعنی از عالم دنیا بیاد از اینجا بکنه تا بالا بتونه بره، اینو ملک نداره، همه خلق عالم بر اساس محبته و انسان تو اینجا گل سرسبد ابراز محبته. حالا انشاءالله تو جلسات بعد بحث محبت رو یه قدری بازترش میکنیم، بدونیم که چه سرمایه عظیمی که الان عشق ما هرچی باشه
همه وجود ما همون است. این حرفش ساده است ولی باور نمی کنی. ببینیم الان چی دغدغمونه. میگه المرء مع من احب، مع من احب، مع من احب، مع یعنی این اوست، همونه همونه، جدایی نداره. این جدایی نداره یعنی قرین محکم با هم دیگه هستن. میخوای بشناسی خودت چی؟ ببین محبوبات چیه، مبغوضات چیه. اگر مبغوضاتو شناختی که اونا که بغض داری اونا نیستی حتما، و اونایی که دوست داری اونا هستی حتما، منتها با مراتب محبت. اگر این مرتبه محبت حتی لفظی بود، اینم یه مرتبه است. دلی شد، اینم یه مرتبه است. اقدام شد، اینم یه مرتبه است. هر کدام از اینها چی هستش؟ یه مرتبه است. حالا ایشالله راجع به محبت بعد از این دو سه چند جلسه ایشالله روایات بیشتری رو میخونیم و در محضرش قرار میگیریم. من یه روایت دیگه دلم نمیاد در خونم. میفرماید امام باقر علیه السلام پیغمبر اکرم نقل کردن که ود المؤمن للمؤمن، ود اظهار محبت است. محبت وقتی اظهار میشه میشه مودت. لذا قل لا اسألكم علیه اجرا الا مودت فی القرب. مودت یعنی چی؟ اظهار محبت، نه فقط تو قلب اظهار بشود. مودت اظهار حب است. ود المؤمن للمؤمن اظهار بشه، اونم فی الله، تحابب فی الله اظهار بشود، نه تو دلمون بمونه، اظهار بشه، اثر ببینیم، اقدام توش باشد. میفرماید که من اعظم شعب الایمان، از عظیمترین شعبه ها و شاخه های ایمان است که به نتیجه میرسد. الا و من احب فی الله و ابغض فی الله و اعطا فی الله و منع فی الله فهو من اصفیاء الله. این کسی است که خدا برگزیدش. صفوت الله است، صفی الله است، خدا برگزیده اون رو. انشاءالله خدای سبحان همه رابطه های ما رو در ارتباط با زندگیمون، ارتباطاتمون با مؤمنان، ارتباطمون با امام، ارتباطمون با احکام، ارتباطمون با اعمال، اوامر و نواهی الهی، ارتباطمون رو تو عالم، به اشیاء عالم، به حقایق عالم، به اون چی که در حقیقت به عنوان دین خودش قرار داده، به مؤمنان، همه اینها رو انشالله فی الله قرار بدهد. و بغض ما رو هم با دشمنان خدا، با اون چی که خدا نهی کرده، فی الله قرار بدهد انشالله خدای سبحان. این جمهوری اسلامی رو به... کسی هست برای چیز؟ خب تا تشریف میارن که بهره‌مند بشیم، یه صلوات بلند مرحمت کنیم.